بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از شروع به صحبت یه مسئله شرعی بگم خدمتتون و سؤالی هم شده، البته بعضی از عزیزان نوشتن به صورت مکتوب دادن، این رو جوانها انشاءالله دقت کنن که البته این مسئله رو بنده بیان می کنم. بعد یه انتقاد خیلی کوچک و ریزهی و دوستانه دارم برات بعضیتون. اما مسئله شرعی در مورد کف زدنه، این مسئله رو خوب عنایت بفرمید که بعدا عوض نشه. بله، بنده دیدم که از حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله رضناهای عراقی دامت برکاته که این مرد بسیار بزرگ فوق‌العاده است و خیلی نمیدونن و اینو بدونید در این شب عزیز میگم که ایشون غیر از این که یک مرجع تقلید است، یکی از اولیاء الهی است. الحمدلله سعادت داشتم خدمت ایشون، بسیار بهره بردم و زیاد شرفیاب شدم و ایشون از مشایخ اجازه من روسیه هست که اجازه روایت از او دارم. بله، از ایشون استفتا شده در مورد کف زدن، یه جواب خیلی علمی و منطقی داده که این کف زدن های شما رو تصحیح میکنه. خلاصه اونتا انتقاد من به چیزی دیگه است که خواهم گفت انشاءالله. بله، میفرماین که کف زدن در مورد تشویق نسبت به یک امر عاقلانه عیبی ندارد. مثلا میگیم در این جایزه میدیم، یه مسابقه علمی بوده، عرض کنم که یه جوان صالحیه در یه موردی برنده شده، آمده یک خاریست که به کشور یه خدمتی شده، یه نفر کتاب خوبی نوشته، یه نفر خوب مثلا شعر میخونه، زیبا میخونه بدونه بله ارزم ورود به حرام، یا یه همچه مجلسیه که نم عاقلانه است که تشویق میکنیم و این مجلس رو میخواییم باشکوه بکنیم که دیگه امری عاقلانه تر از تعظیم شعائر نیست. پس ایشون مرغوم میفرمین که کف زدن در مقام تشویق نسبت به یک امر عقلایی عیبی ندارد. یه وقت هست که کار غیر عاقلانه است، یه نفر مثلا در یه جایی کارایی میکنه، همچه کارای سبوکی میکنه، مثلا دور از نزاکتی میکنه و هم کف میدن، اما نه، یه وقت هم یه همچه مجلسی میخواییم شادی رو ظاهر کنیم، سرور را اظهار بکنیم، پس این کف زدن ها عیبی نداره. بعضی ها در این جور مجالس احتیاط میکنن کف نمیزنن، نه عیبی نداره. اما انتقاد من انشالله عوضی شنیده باشم، به مختصر چند صدای سود شنیدم، ها انشالله که من عوضی شنیدم، یا اونا اصلا اهل اینجا نبودن، جن بودن. بله، یا چی بودن؟ خلاصه سود زدن در مجلس اهل بیت علیه و سلام جدن دور از شان مجلسه، یادتون باشه جوانها در امثال این مجالس چه بزنید، اما سود مطلقا سبکه، یعنی باب شان مجلس اهل بیت نیست. البته چرا در مسابقه فوتبال نه، حالا شاید مستحب باشه ولی در اونجا نه. این آیت فرمودید پس یه حلوات محبت کنید. بله، و اما روایاتی رو گفتم حضورتون، وعده دادم که خدمت مقدستون بگم. این روایات برای ما شیعان بشارتیست که بگم، بعد بپردازیم به مختصری از فضائل، به نقطری از دریای فضائل حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی مولود انشد. و اما اون دست روایات که در اول عرضم گفتم که این شادی ها، این مجلس ها، این مناظر به عرض حضرت صدیق طاهره و معصومین دیگر علیه السلام میرسد، در این خصوص مطلبی را عرض میکنم. شاید آیون جوان ها 20 سال پیش بود، بله بنده جوان تر از حالا بودن، نیروی بیشتر داشتن. به خودم گفتم که این همه ما به ائمه توسل میکنیم، عرض ادب میکنیم، یه یک خرایی میکنیم، عرض میکنم حضورتون که مجلس میگیریم، تعظیم شعائر میکنیم، بالاخره در اعیاد به گونه‌ای، در وفیات، در شهادات به گونه‌ای، بالاخره ما میگیم چرا میبینن، متوجه میشن، به عرضشون میرسه. من به عنوان یک شیعه خودم میخوام به این مطلب یقین پیدا کنم، خودم با خودم گفتم. بعد عرض کنم حضورتون که خدا توفیق داد، واقعا خدا نعمت وجود علمای ربانی را از من گیرد، یک عالم ربانی و یک عارف کبیر که مرحوم والدم قدس الله سره بود، از برکات ایشان آقا من به نتیجه عجیبی رسیدم. ایشان کتاب محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیه و محاسبت النفس کسعمی و کتاب کشف الریبه، این سه نسخه را پدرم حاشیه زد، تصحیح کرد و چاپ کرد که دو تا مقدمه در اولش خورده، یه مقدمه از آقای طباطبایی مرحومه، مقدمه دوم که امضا نداره و اهل عرفان و خیلی زیر رو کرده و سرگردون کرده، از مرحوم پدر ما، مرحوم آیت الله آقای اصفیایی بهش میگفتن. بله ایشون به عنوان اصفیایی معروف بود. و در این شب عزیز اینم یادگار براتون بگم که بدونید که مردان خدا در چه اوجی هستن. وقتی ایشون مرحوم شدن، نه که پدر خودمه، از این بابت میگم، به عنوان یک عالم، چون یک عالم تعلق به همه دارد، یک مرد بزرگ تعلق به همه داره. بله ایشون وقتی وفات کردن، من رفتم خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، کردم در قید حیاته، گفتم آقا پدر ما مرحوم شده، هنوز جنازه رو زمین بود، این در عظمت مرد میخوام بگم، و من نمیخوام شما رو به زحمت بندازم، اگر ناراحت نیستید براتون راحت نمازش رو شما بخونید. آقای بهاءالدینی برای اینکه من خجالت نکشم فرمودن من حالم از چند روز دیگر، چند روز پیش از این بهتره، یعنی هیچ ناراحت نیستم. و با یک اهل علمی رفته بودم اونجا که اونم خودش از اولیاس، مرد بزرگیه، با اون بودیم، به اون گفتی یه چایی بریز بده به فاطمینیا، یکی هم خودت بخور. و بعد این چایی را بخوریم، ایشان یه نگاهی کرد و فرمود که این مرد پدر ما در برزخ حکومت داره. خیلی حرفه ها، در برزخ حکومت داره. حالا حکومت در برزخ با توپ و تانگوی نه نیست، اونم یه معنای خاصی داره، یه سری داره که از عقل من بیرونه، ولی در مقام لفظی حالا ممکنه یه چیزایی گاهی بتونیم بگیم که دیگه الان نمیخوام بگم. این فقط گفتم که شما عزیزان یه نشاطی پیدا کنید که این دنیا دنیای عجیبی است، این عالم در این ظاهر خلاصه نمیشه، بعد از این دنیا عالم دیگری هست، به حدی که فرمودن در برزخ حکومت داره. البته یه بحثیه که بحثای قرآنی داریم، شبا در مهدیه و به برزخ برسیم به احتمال چیزایی به عزیزان انشالله خواهم گفت. بحثای قرآنی من میدونید که تا پریشب در مورد هدایت خاصه بود، از دیشب در مورد ولایت امیرالمؤمنین است، از جدگاه قرآن که براتون شروع کردم، انشالله میرسیم به مباحث دیگر. حالا کل حال مقدمه دوم از اون مرد بزرگ است که امضا نکرده، امضا نداره. خلاصه اون کتاب رو من در تصحیحش و مقابلش به اون مرحوم کمک کردم، دیدم آقا یک فتح بابی شد، من که دنبال این مسئله که بودم اونجا این مسئله درش روی من باز شد. یعنی اخباری که دلالت دارد بر اینجا اعمال ما به عرض ائمه و معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین میرسد، تقریبا نمیگیم همه را، اکثر اون را، اونها رو سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون کتاب جمع کرده. یعنی وقتی این را دیدم، ایمانم نسبت به این مسئله تجدید شد که تمام کارای ما زیر ذره‌بین اهل بیت هست، اشراف دارن در این کارا، و ما به بیچاره ها شیعیان که اینقدر دیشب توضیح دادم ثروتمندیم از این درخت تکلیف داریم، باید خیلی مواظب باشیم. من و امثال من اگر به این ثروت متوجه نشن بیچاره میشن که زیر ذره بین باشن و مواظب کارهای خودشون نباشن. بالاخره این اعمال زیر ذره بین این است. یه حکایت براتون میگم، اینم در این شب عزیز یادگار باشه از من، و این حکایت ها بسیار دارای فواید است، از آب گذشته است و برای من حالا شخص خودم مشکلی را حل کرد. و قبلا بگم مشکل چه بود. قبلا گفتیم که حضور شما عرض کنم که یه وقتی صحبت بود اختلاف است در قبر منور حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در مصر یا در شام. توجه کردید؟ بعضی گفتن در مصر، بعضی گفتن در همون شام سوریه است که میریم زیارت میکنیم. البته این اختلافیست و گفتگو شده. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه صاحب عیان شیعه یه کتابی دارد به نام معدن الجواهر و نزهة الخواطر که 3 جلده. در اونجا می نویسد اونی که در قاهره هست زینب بنت علی است، اونم ولی نه بنت امیر المؤمنین، یه علی دیگریست، اونم زینب، اسم پدرش هم علیه، یه کسی دیگر. و اونی که در شام محققا حضرت زینب کبری سلام الله علیها ایشون نوشته. و دیگران هم چیزای دیگه گفتن. حالا گفتم یقین هر کس میگن برای خودش حجته. این قضیه که میخوام براتون بگم از اشراف ائمه، این فائده را برای بنده بخشید که من یقین کردم که در این اختلاف هم بیجاست و قبر همان است که در شامه، در همون سوریه. سند این قضیه را براتون میگم. سند وقتی که آیم به قول علما اسناد وقتی زود برسد به دست اول، در عرف علمای رجال به این میگن سند عالی که واسه زیاد نمیخوره. این سند خیلی زود به دست اول میرسه. گوش بدید جوانها، ببینید بنده نقل میکنن به اذن الله و کرمه از مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین بهاری قدس الله سره، از شاگردای حاج شیخ بود و از همدوره های امام و مرد بزرگی بود. طلا قبلیش مفسره. بنده از ایشون نقل میکنم، دیگه به خودم گفته، دیگه هیچ واسه نمیخوره. و او نقل میکند از مرحوم آیت الله حاجی میرزعلی‌های شیرازی، پسر میرزای شیرازی بزرگ، همون که تحریم تنباکو داشته و سر صداش به همه جا رسیده. توجه کردید؟ میرزا مرد بزرگی بوده. به از دو لب امام رضوان الله علیه خودم شنیدم وقتی اسم میرزا را آورد، فرمود میرزای شیرازی سلام الله علیه، به همین تعبیر به این دو گوشم شنیدم. خلاصه مرد بزرگی بوده. از کنم حضور مقدس کن که پس ببینید سند عالیه، یعنی زود میرسه به دست اول. بنده نقل میکنم از مرحوم آشق محمد حسین بهاری و او نقل میکند از حاجی میرزعلی آقای شیرازی پسر میرزای بزرگ. یه سند از اون واضح تر نمیشه. مرحوم حاجی میرزعلی آقا فرموده بودن که نزد پدرم نشسته بودن، دیدم یک نفر آمد، گفت آقا منو خدمت شما فرستادن، مشکل من رو باید شما حل بکنید و نشانی هم اگر خواستید نشانی هم دارم که بدم. میرزا فرمودن خب نشانی چیه؟ گفت نشانی اینه، آقایی که منو خدمت شما فرستاده اینطور فرمود به میرزا بگو در سال فلان تو و حاجی ملالی کنی رفتید مکه مشرف شدید. مسجد الحرام درهای متعدد داره، انشاءالله خدا قسمتتون بکنه، چندین در داره، هر کدوم یه اسمی داره، باب بنی فلان، باب بنی فلان، اسمی داره. فرمودن در سال، در فلان سال تو و حاجی ملالی کنی، یعنی میرزا و حاجی ملالی مشرف شدید به مکه و از فلان در وارد شدید، اسم درم هست، اونجا زیارت کردی، محل شاهد مهم اینجاست، و از بعد از اینجا اعمال حجتون تمام شد رفتید در شام به زیارت قبر عمه‌ام زینب. به همین تعبیر وارد که شدید یه چیزی ریخته بودن در محرم، یه کاغذ خورده بوده، چی بوده؟ یه چیزی فرض فرمید که زائری بوده، اون را هم با گوشه عبا حمل کردید و بیرون ریختید. و بعد زیارت کردید. میگه تا سخن این بنده خدا تمام شد میرزا یک ساعت گریه کرد. میرزا چیه و این نبوده گوینده این سخنان مگر وجود نازنین مولای اون حضرت صاحب الامر علیه الصلاه و السلام. این سندی است برای من بسیار عزیزه، چون عاشق محمد حسین بهاری از اولیا بود و او هم نقل کنه از این ولیه های شیرازی که اون هم از اوتاد بوده، عدالتش علمش متفق علیه بوده و از این حکایت برای من یقین حاصل شده. قبر اولیا مخدره حضرت زینب سلام علیها در همون شامه. حالا قرارم این است که ببینید، گفتن اعمال ما زیر ذره دینه. میگه فلان سال رفتید مکه، از فلان در وارد شدید، رفتید حرم امان، گوشه حرم یه زباله بود با گوشه عبا برداشتید بردید ریختید بیرون، یعنی یه مایلوسی باشه آدم اونجا خم بشه، یه استکان بده، یه استکان برداره، اینا زیر زرابین ایناست. این مایلوس شما زیر زرابین ایناست. و گفتم که اخبار در حد تواتره، تواتر دیگه اینجا استادمون حضرت آیت الله یزدی تشریف دارن خدمتشون درست هست میدن، تواتر مفید علم است. امروز شما در سیلی از مسائل با تواتر علم یافتید. بله الان ما اینجا نشستیم، خیلی از ماها بغداد نرفتیم، بله با تواتر میدونیم بغدادی وجود داره، به انگلستان نرفتیم ولی میدونیم وجود داره. یه تواتر مفید علمه، اخبار به حد تواتر رسیده که اینا بر ما اشراف دارن. و آیه هست در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می فرمد و قول اعملو. البته من این آیه به تفصیل بحث کردم برای دوستان در جای دیگر، آیه عجیبیه. و قول اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. می فرمد پیغمبر به اینا بگو عمل کنید، هر کار بخواید بکنید، اینقدر بدونید که خدا و پیغمبر و مؤمنون اعمال شما رو خواهند دید. در حدیث دارید مقصود از مؤمنون ذوات مقدسه ائمه هستند، این اعمال ما رو میبینن. به هر حال انشالله امیدواریم که ما در امثال این مجالس اخلاصمون رو حفظ بکنیم و این تعظیم شعائر، این منظره که درست شده، این گل آوردن، این شادی ها، اینا همه انشالله منظور نظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خدا همتون انشالله بهرمند کنه. و اما از فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه ارسلان بزرگتون که به عنوان قطره از دریا، خب من نمیتونیم احاطه کنیم، کتاب های مفصلی در مورد حضرت نوشته شده، در علم حضرت، در زهد او، در کرم او، در اخلاق نازنینش، در معجزاتش، اصحابش، عصرش، که اینها دیگه بحث های بسیار مفصلیست. ما اینجا فقط تبرکن چند منطبت عرض میکنیم، رد بشیم، مختصری اشاره به حدی که عزیزان رو خسته نکنیم اشاره به عصر حضرت داشته باشه. فضیلت اول رو از کتاب تذکرت الخواص نقل میکنم. تذکرت الخواص کتاب عظیم القدریه، مؤلفش ست ابن جوزیه. در بین علمای سنی یکی از علمای بسیار مشهور ابن جوزیه، که ابن جوزی حنبلی هم بوده و کتب زیادی نوشته، تفسیر داره، چیزای دیگه داره مفصل. این یه نوهی داشته ست ابن جوزی بهش میگن، خیلی وقتا هم از جدش مطلب نقل میکنه، قال جد و کذا و کذا. خلاصه این از اون دسته از علمای سنی بسیار محترم و مشهوری بوده که دیگه حرفش قبول میکردن، زیر بارش میرفتن. کتابی داره به نام تذکرت الخواص، که این تذکرت الخواص در ایران سابق چاپ شده، چاپ سنگی، و در نجف هم چاپ شده. اما چون کتابای مهم ای بسا مطلبی درش پیش میاد که انسان تردید داره صحیح یا نه، ما به خاطر اهمیت کتاب از این دو نسخه داریم. کتابهای مهم را معمولا ما تا اونجا که بتونیم نسختین تهیه میکنیم که غلط هم دیگر رو بگیرن، هم چاپ ایران و هم چاپ نجف. در اونجا دیدم که نقل میکند وقتی که اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، لما استقر اهل الجنه فی الجنه قال فی الجنه، در مباحث گذشته اشاره کردیم که ما در روایت داریم بهشت اینطور گفت، بهشت اینطور میگه، و و اینا تسامح در تعبیر نیست، بهش واقعا حرف میزنه. و این ندار الاخره لهی الحیوان، اصلا زنده است، منتها دیگه از عقل ما خارجه. برای تقریب ذهن عرض کنم که این حرف را به ماها گفتن که در بهش پوری هست، قصر هست، میوه هست، چشمه هست، نه یه میوهش به سبب میوه هست که در این مغازه های میوه فروشی هست، نه چشمه هاش مثل چشمه های ماست، نمیدونیم چیه. برای تقریب ذهن یه چیزایی گفتن، اگه خدا قسمت کنی باید بریم فقط ببینیم. بله در حدیث دارد که فِي جَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، در بهش چیزایی هست که چشمی ندیده، توجه کردید، و لا اذنٌ سمعت، گوشی هم نشنیده، و لا خطر علی قلب بشر، به ذهن بشری هم خطور نکرده. فقط یه اشاره‌ای داره جمال السالکین آیت الله آمد جواده های ملکی تبریزی قدس الله سره که از صاحب بصیرتی نقل کرده که می‌فرماید که در بهشت اگر انسان به یک لذتی برسد، لذائذ دیگر را در ذهن او در می‌یابد، در لذائذ البته نفسانی ها. مثلا یک سیب بخوره، در اون حال چون سیب رو داره می‌خوره، یک موسیقی بسیار خوبم برش تواخته میشه. موسیقی اونجا حرام نیست، بعدا حرف در می‌آوریم که فلان کس گفت که موسیقی بهش فرق می‌کنه. توجه فرمودید، شراب در اینجا خوردنش حرامه، اما شراب اونجا، این شراب نیست، از این زهرمن نیست. دور از جون میفرده شراب هم تهورا، شراب اونجا آدم رو پاک میکنه، عوض میکنه، زیر رو میکنه. بله شوایست در این که کسی در دنیا از حرام اجتناب کنه، حتی خدا صدای خوبم در اونجا برای سهیه کرده. حدیث داریم که شاخه های درخت در بهش میشکنه، میفته زمین، وقتی میفته بهترین موسیقی از اون پخش میشه. بله موسیقی اونجا عیب نداره، بعد نگه کنم از که موسیقی عیب نداره، ها موسیقی بهش عیب نداره. در آیه هم داریم که میفرمد فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که نفسها بخواند در بهش است، هر چی که شما بخواند. توجه فرمودید، به هر حال بهش زنده است، ما نمیدونیم چیه. توجه فرمودید، امیرالمومنین یه جمله عجیبی داره، حضرت میفرماید که هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. دقت فرمودید چیه؟ هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. مثلا میگن که باقی را توصیف میکنن، آدم میبینه نه این خبرام نبوده، یه قدری با زرق برق بیان کردن. یه کارخونه است که مؤسسه است توصیف میکنن، آدم میبینه نه یه چند درجه از گفته یه اون گوینده پایین تره. حضرت میفرماید هر چیزی عیانش بیانش از عیانش بزرگتره. فقط میفرماید یه چیزی هست که عیانش از بیانش بزرگتره و اون بهشته. هر چی بگن باز نارساس، باز کمه. توجه فرمودید، پس بنابراین زنده است. و این نتر الاخره لهی الحیوان که گفتم براتون، پس روایت میگه که بهش میگه بهش گفت، نه تسامح در تعبیر نیست، واقعا بهش درد میزد. صدق ابن جوزی نقل میکند که لما استقر اهل الجنه فی الجنه، وقتی اهل بهش در بهش مستقر شدن، قالت الجنه، بهش یه حرفی میزنه، یا رب الست وعدتنی، در بعض نسخه شد الیس وعدتنی، اونم صحیحه، ان تزینني برکنین من ارکانک، خدایا مگر وعده نداده بودی مرا به دو مخلوق بسیار بزرگت زینت بدی. خدا میفرماید قلم ازین که بل حسن و الحسین، مگر تو را به حسن و حسین زینت ندادم. اینا زینت دستگاه خدا هست. باز روایت شد در تسنن از خودم که به حد تواتر رسیده باشد، و این مجدست برای شما و ما برای همه شیعان، بالاترین مجدست در مثل این شب که قبلا از شما سؤالی میکنم و از طرف شما به نیابت جواب میدم، و اون این است که آیا دعای پیغمبر رحمت دعای سید انبیا رد میشه؟ ابدا. دعای اون رد بشه پس دعای کی قبول میشه؟ و این بالاترین مجدخش میده پیغمبر اکرم شما را دعا کرده و این دعا رد نمیشه. هر کس بگه دعای پیغمبر رد میشه، در مرد کفت همان قدم برداشته. اینی که بنده دیدم آقا عجیب از ابن عساکر سیل مرد متعصبیه. او در تاریخ دمشق و دیگران در جای دیگه، همون ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه، چندین عالم سنی میگن شد به تواتر برسد. میگه پیغمبر اکرم وقتی حضرت مجتبی امام حسن علیه السلام رو میدید، میگفت اللهم اینی احبه، خدایا من او را دوست میدارم. در بعض روایت هست احبه، تو هم او را دوست داشته باش. و در روایات دیگر که همه نام برده ها نقل کردن، این است که وقتی امام حسن و امام حسین را میدید، میگفت اللهم اینی احبهما. ببینید مجده اینجاست، من این دو فرزندم را دوست میدارم. فأحبهما، تو همین دو فرزند من دوست داشته باش. و احب من یحبهما، دوست داشته باش هر کسی را که حسن حسین من دوست داشته باشه. به خدا قسم اگر مواظب نمازتون بشین، آقا والدین نباشین، یک قدری مواظب خود باشین، شما میدونین که من از اونا نیستم مجلس سیر میکنم، ادا در بیارم، با ابروی اهل بیت بازی کنم، نه، به فضل الهی حساب هایی که در دست داریم از اخبار احادیث میگم، سعی کنید یک قدری مواظب خودتون باشید، از لحاظ نماز و حقوق والدین و ارهام و چیزایی دیگه یک قدری مواظب باشید، عاقبتتون به خیره. الحمدلله عاقبت دوستان امام مجتبی به خیره. دیگه دعا از این بالاتر نمیشه. خدا کسی رو دوست داشته باشه او رو جهنم میبره؟ مگه در این مهدیه شما کمیل نمی کنید؟ هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته. میگه خدا یا تو کریم تر از اینی که ضایع کنی کسی را که تربیت کرده باشی. پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشید دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا هم کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنیم. مگر بی تقوا باشیم، نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسل ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن، گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشیم دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا همچه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگر بی تقوا باشیم، نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسل ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن، گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله به هر به سمع این عزیزانمون برسه و یادگار باشه، یعنی در لوح دل بنگاریم، نه اینکه فقط یه شب گوش بدیم. آقا ببینید زیبا چیه ها؟ حضرت مجتبی به عنوان یک معصوم که متصل به غیبه است اظهار نظر میکنه، میفرمد ان احسن الحسن الخلق الحسن. عجب، زیباترین زیباها خلق زیبا. اگر خلقت زیبا نباشه هیچ زیبایی تو را آرایش نمیتونه بده. خدا شاهد دور بر آدم خلوت میشه. ماشی به خیلی زیبایی داری، حق خیلی زیبایی داری، توجه کردی؟ صدای خیلی زیبا، منظور خیلی زیبا، اخلاقت زیبا نباشه ها، مردم میگن آقا ولش کن. نه دیدار عرب به قول برای فشیری شطور. پیغمبر که معجزه داشت، خارق العاده از او سر میزد، مرده را زنده میکرد. قرآن میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر کاری که معجزه داری مرده را زنده میکنی، بنا بشی یه آدم خشنی بشی، تندی بشی، مردم از دور برت پراکنده میشن. من اون وقت فکر میکنم که خشن باشم، متکبر باشم، قیافت بگیرم، معجزه هم که ندارم بدم مردم دور برم باشن. عجب اشتباهی. ان احسن الحسن الخلق الحسن. وقت زیاد باقی نمونده که من در مورد عصر حضرت صحبت کنم، فقط یه اشاره مختصری میکنم با ذکر یه صلوات از شما ها. بله عرض میکنم آقایون، ما برای این که به عصر حضرت یه نگاهی بکنیم، باید اول در مورد معاصر پلید و منافق و جائر حضرت مجتبی و
در معاویه یه قدری فکر کنیم حضرت چه معاصری داشته. مظلومیت این اهل بیت در این است که آقا چه کسانی باید طرف حساب بوده، خدا شاهده آدم خجالت میکشه بگه اصلا اینا انقدر عرشی بودن، نوری بودن، قدسی بودن که اینا از این که روی زمین بودن بدون دشمن، ولو هیچ دشمنی نباشه خلق کنیم، هیچ مظاهری نمیداشتن، بازم زجر میکشیدن. اینا اصلا اهل اینجا نبودن بیان روی زمین. به قول یکی از علمای صاحب دل یه حرف لطیفی داره، میگه مردم علما زحمت میکشن که معراج پیغمبر رو اثبات کنن، پیغمبر معراج رفته بوده، حرف لطیفی ها. میگه باید به اینا بگیم که شما اگه میخواییم دلیل بیاریم، دلیل بیاریم که پیغمبر چگونه رو زمین مونده بود، این رو ثابت کنید. معراج رو ثابت بکنید، خودش اهل همون بالاها بوده. عجب، اخه اینا یعنی براشون زجر بود در این لباس بشریت آمدند با ما حسر کله زدند. اگر دشمنی هم نمی داشتن همش رو زمین سیاحت می کردن، تا چه برسد به اینکه دشمن داشتن. چه دشمن؟ معاویه. یک قطره از پلیدی های معاویه رو براتون بگم. فقط عصر حضرت در این دو سه دقیقه باقی مونده از وقتم به دست تنگیه چه خبر بود. آقا یک کتابی هست به نام الاخبار الموثقیات، من چرا نرا توضیح میدم؟ دوست ندارم آدم بی مدرک حرف بزنه. حالو در یه مجلس یه وقت دید که 10 نفر یاد داشتی برداشتن، به دردشون خود بالاخره مشکلی براشون حل شد. من خودم یه وقتی نوجوان بودم، بعضی یارم در میرفتن صحبت های خیلی زیبایی میکردم، آقا دو تا گوش قرض میکردم که منبع بگم یاد داشت کنم برم استفاده کنم، میگم نگفت منبع، همه اصیل میشدیم، سرگردان میشدیم. یعنی که بنده منابع رو معمولا ذکر میکنم اگر یه وقت یادم نباشه. این کتاب الاخبار الموثقیات کتاب عجیبیه، ظاهرا از جمله کتابایی بوده که گم شده بوده، چون چندین کتاب علمی حدیثی در شیعه و سنی گم شده، بعضیاش پیدا شده بعضیاش نشده. این هم نسخه این که گم شده بود، علما ازش ناامید بودن تا حدی. این کتاب عرض میکنم که الاخبار الموثقیات یکی از مآخذ ابن عبدالحدید بوده، در شرح خود در نهج البلاغه از این زیاد استفاده کرده. سنی های متأثر به خاطر اینکه ابن عبدالحدید یه قدری نرمه دودل بودن که بیدن زیر بر برن یا نه، چی ایام یه جوری سرگردن. بالاخره این کتاب کتاب عظیم القدریه و ابن عبدالحدید ازش نقل میکنه و در دست نیست، تا اینکه خدا مرحمت کرده آیون تقریبا شاید حدود بله 18 سال 19 سال پیش از این زیاد وقت دقیق را نظرم نیست، نسخه کتاب در عراق پیدا شد. این یک چاپ انتقادی شد، دانشگاهی شد، نه چاپ بازاری، بلکه چاپ محقق توضیح شد که الحمدلله نسخه نزد بنده هست از اون چاپ محقق الاخبار الموثقیات که این مطلب را مستقیما از اونجا نقل می کنم، اگر ابن عبدالحدید هم نقل کرده باشد. اما بنده رفتم نسخه را دیدم که وقتی میخوام نقل بکنم یه وقتی جایی بحثی چیزی پیش بیاد بتونم بگم که خودم دیدم. بله الحمدلله نسخه الان در دست من هست و چاپ دانشگاهی چاپ بغداده. بله اونجا می نویسد که کی می نویسد؟ معلفش زبیر ابن بکاره. باور کنید وقتی اسمش میاد علمای سنی میخوان دیگه از جا بلند شد. زبیر مرد بزرگی بوده، زبیر ابن بکار نصابه بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده، غیر از اون نصب قریشش هم من دیدم که برای قریش نصب نوشته، تماشایی نصب قریشش نشون بده که یاد طولا داشته. علا کل حال دیگه این حرفا زیاده، من بخوام باب زوغم با شما حرف بزنم، شما جوانها شاید ملالاور باشه و خستگی خدا نکده پیدا کنید، برسیم به محل شاهد. خلاصه زبیر ابن بکار در اونجا می نویسد که پسر مغیرت ابن شعبه می گوید، دقت بکنید دو سه دقیقه بیشتر نیست، برای امیدوارم برای این جوانها این سرنخ خوبی باشد، و ببینید حضرت اصلش چی بوده و چرا اینقدر مظلوم بود. یه وقت دیگه چرا صلح کرده؟ بله عیب نداره که میخوای متوجه بشی برو مطالعه کن، ولی اینقدر بدونید که من به رفقا میگم ما دو تا چرا داریم، یکی از اینها از دنیای تسنن آمده، یکی از غرب آمده. بله چرا خوبه، عیب نداره، ولی میخوای به فقیه امام حسن چرا صلح کرده برو مطالعه کن، نوشته شده، زحمت کشیده شده. اما بناس بلی نباشد که اگر نفهمیدی چرا برد که ایرادی باشه. امام معصومه، حجت خداست، متصل به غیبه، چرا نداره اصلا سر کرده پیکرده. این چرا ها خیلی کشندن، یه خودم از دنیای تسنن آمده، امام رو نمیشناسم، یه قدرش از قرب آمده. در این حال میگم عیب نداره مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم، اما اینطور نباشه که اگر حل نکردیم بگیم پس چرا امام حسن اینجوری کرده. اگر حل نکردیم متوجه میشیم که ما متوجه نمیشیم، به سری رابط داشته. حالا به هر حال میگه که مغیرت ابن شعبه، ببینید پسرش میگه پدرم از رفقای معاویه بود، شبا با هم شب نشینی داشتن. شما از همین جمله چقدر الهام باید بگیرید که نه با هم شب نشینی داشتن، بله جلسه داشتن. مسئله خیلی مهمه از تاریخ اسلام، به فضل الهی اگر وقت باشد پرده های آقا میشه برداشت، حرفای میشه زد، خیلی الهام بخش. این یکیش پسر بغیره میگه پدرم با معاویه شبا می نشستن. آخه چکار میکنن می نشستن؟ شدیات و سهویات با هم نمیگفتن که، فقط نقشه بود بر امیر المومنین، نقشه بود بر امام حسن علیه السلام و نقشه بود بر اصل اسلام. صحبت سر اینه. میگه یه شب دیدم پدرم آمد، یه قدری عبوسه، مثل هر شب نیست. وای میگن یه مثالی هست، میگن ویرون لمن کفره نمرود، میگن وای به هر کسی که نمرود بگه او کافر شده. ببین دیگه چه میشه، ببین چی بوده که مغیرت ابن شعبه عبوسه. میگه رفتن پیشش ایستادن که بپرسن تو چیم پس ناراحتی تو داره میشد. اینا را مدرک شوالاتم گفتن، الاخبار الموفقیات تعلیف اوائل قرن سوم کتاب عزیز القدره. بله خیلی هم نزد تسلیم محترمه، از اونجا نقل میکنم که سرریزی البته اینا اونم میتونسته بیشتر از اینا بنویسه. حالا میگه گفتن که ها استادم تا این که پدرم سرشو بلند کرد متوجه من شد، گفت پسرتون حاجتی داری؟ اینجا استادی نیازی داری به من؟ گفتم بله. میخوام بپرسم که امشب چرا عبوسید شما؟ گفت پسر جئت من عند اکثر الناس، عجب امشب از نزد کافرترین مردم دارم میه. و کافرترین مردم کیه؟ گفت همه رفیقم او معاویه. اخو چطور شد؟ مگه تو رو نمیشنفتی؟ هر شب میرفتی؟ رفیق بودید؟ گفت بله. بالاخره به این قلیزی نمیدانستم که امشب فهمیدم. گفتن چی شد؟ آدم از گفتنش حیا میکنه، ولی باید آیون عزیزم جوانها یه چیزایی رو ولو به تلخی بشنویم، ولو که تلخه. گفت ما هر شب صحبت میکردیم، از این بار از اون بار مسائلی با هم داشتیم، اما امشب نام مبارک رسول اکرم به میان آمد، معاویه این طریق نسبت به حضرت ناسزا گفت. ناسزا، الله اکبر. آقا ابن تیمیه، اینو من حاشیه میزنم، ابن تیمیه به نظر بنده اعدا عدو شیعه است، اغراق نمی کنه ما به لطف خدا می دونن. در این مطالعات ناقابل داشتم به تندی ابن تیمیه در مورد شیعه ندیدم، خدا شاهد گاهی که تبا رو دست می گیرم تو قفصه نمی گذارم، می خونم می برم گذارم یک گوشه دیگه که آرام میاد بگم اینه که تبای منه. خیلی تنده. الان وهابی ها در حجاز هستن که هر کس می جنبه می گه این حرامه، اون خونش هدره، اون فلانه، اینا می دونید که پیروان اونن در است. محمد ابن عبدالوهاب یک فیلتریه، اینا در اصل اتباع ابن تیمیه هستند که داستانش مفصله. ایشون یک کتابی دارد که ای کاش این کتاب رو عهد تسنن اونا که میگن معاویه رضی الله عنه اینا بخونن. الحمدلله رب العالمین که الان روشن شدن، روشن شدن. بله، من یه شاگرد ترکیه داشتم در دانشگاه، اهل ترکیه بود، میگفت پدرم آخونده میگه به حضرت معاویه، میگفت گفتن پدر دیگه حضرت نگو لاغل، دو دستگی شد الحمدلله یه بشین شدستن. بله، از وقتی که مرحوم حضرمی اون کتاب رو نوشت النصائح الکافیه لمن يتولى معاویه، خیلی روشن شد. اما کل حال بله، ابن تیمیه کتابی داره به نام السیف المسلول علی شاتم الرسول، مستجیب الله. موضوع این کتاب این است که کسی بده بیره پیغمبر بگه کافر میشه. خب اینا ما میدونیم اینا این کتاب نوشتن نداره، میخوام از دیدگاه همونا که توجه کردید از سیف المسلول علی شاتم الرسول، اونا که اینقدر ابن تیمیه رو بالا میدونن اینا بیانه بخونن، اون وقت نگن معاویه رضی الله عنه به نقل معتبر این به پیغمبر بده بیره گفته. موضوع کتاب ابن تیمیه اینه ها که من سابق دیدم، متاسفانه نخریدم، حالا در فکرم که اگر، چون کتاب ابن تیمیه بدم میاد، فقط به مقدار نیاز مطالعه میکنم، هر وقت دیدم آقا خونم کثیف شد از بس توهین کرده به شیعه. حالا در عین حال این لازمه که بفرستم باز از جایی برم بیارم انشاءالله تعالی. خلاصه میگه به پیغمبر ناسزا گفت، گفتن معاویه عجب بد و دیرا، نستجیب بالله، چطور پیغمبر با اون عظمت و تو اینطور باش حرف میزنی؟ میگه گفت ها معاویه گفت، گفت خیلی ساده ای، خیال کردی که من با حسن ابن علی طرفم یا با علی ابن ابی طالب طرفم؟ گفتم بله، من تا حالا اینطور میدونستم که تو با اینا طرف حسابی، الان میگم داری پیغمبر ناسزا میگی، پس نمیدونستم که با خود پیغمبرم تو خورده حساب داری. گفت به تو خیلی ساده ای، تبخونه هرسه، گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که با حسن ابن علی من طرفم، با علی ابن ابی طالب طرفم؟ نه، گفت والله دستنا دستنا، به خدا قسم میخوام نام خود پیغمبر دستم بشه، هدفم اینه. نگاه میکنم ببینم چی بیشتر مرضیه که این پیغمبر رو از بین ببرم، اگر علی باشه اون از بین میبرم، حسن ابن علی باشه اون از بین میبرم، برای من فرقی نمی کن. حالا یه جمله من نگفتم، یه جمله زشتی ولی مجبورم بگم، میگه اش گفتم بیا دست از این حرفا بردار، گفت هیهات لا ام ملک والله دستنن دستنن، هیهات ای بی مادر که من بخوام دست از این حرفا بردارم، والله دستنن دستنن، بخوام این پیغمبر کردن گفتم نام خود او دستن بشه. الله اکبر. ببینید آقا، حالا مروج دین حسن ابن علی باشد، من با اون طرف حساب میشم، خود علی باشد با اون طرف حساب میشد. این عصر حضرت یک قطره از دریا و ما یه بحثی داریم که البته دیگه شکام عظمه، بارها گفتن بعضی از جوانها مسبوقن و ما بحثمون این است که شیعه باید بداند که هر امامی در زمان خودش پاسداری از دین جرده. این یه بحثیه، من متاسفم مع الاسف خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. در طول سال چقدر مشرع روشن میکنیم، چقدر مجالس داریم، این پرچم امام حسین تا احتزاز پیدا میکنه، ما هزاران نفر آدم جمع میکنیم و این از خصیصه های این کشوره، از نعمت های این کشوره، در هیچ سرزمینی نمیشه اینطوری مردم را جمع کرده هر سال. اما باید استفاده کنیم. چرا گفته نمیشه نمیدونم، چه یک بحثیست که هر امامی در زمان خود پاسداری دین رو کرده و اگر با این دستمان دستمای معاویه با این تلیدی که او داشت حضرت مجتبی سلام الله علیه نبود، الان ما از دین اثری نداشتیم، از معارف اثری نداشتیم. حضرت پاسداری که تحویل داد به حضرت ابی عبدالله که دیگه قضیه مفصل میشه، قضیه مفصل میشه که علمای سنی حتی به زبان در اومدن. اون شیخ عبدالله علایلی میگوید که در عصر یزید تمام دین در خطر بود و با هجرت ابی عبدالله دوباره تازه شد، حتی امم منصفه شد معتقده. عرضم تمامه، فقط یه دعا میکنم بیان پایین. خدایا به حق مولود امشب، خدایا به حق مولود امشب، دعای جامعه است که یه جمله بیشتر نیست. ما بالاخره شبای احیا در پیش داریم، سحرها داریم، افطارها داریم، تمام لحظات این ماه پر قیمت پر بهاست. خدایا به حق مولود امشب، هر دعایی که شیعان اهل بیت امشب میکنن شبای دیگه خواهند جد، در گذشته در نظام کردن، در حرمها، در اعتاب مقدسه، در شبها، روزای مقدس، خدایا به حق مولود امشب همه را به هدف استجابت برسد. چند تن مریض گفتن اینجا می نویسن به من میدن، دلم می سوزه، بالاخره بنده که قابل نیستم، یه طلبه روسیه هستم، اینجا مهدیست به خاطر اینجا، نه به خاطر من، میگم دعا کن خدایا به حق مولود امشب. خدایا من دوست ندارم خیلی قسم بدم، برای یه چند تا هستن که دلم خیلی سوخته، خدایا تو را به حسن ابن علی علیه السلام، به اون بدن نازنینش، این مریض را شفا مرحب، رهبر بزرگوار من طول عمر بره، این سرزمین را از آفات حسی و غیر حسی حفظ کن، برکات ظاهری و باطنی بر این سرزمین نازل بگرده. تو را قسم میدم به مولود این شب، پروردگارا خودمون و ذریه‌مون از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.